شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشه. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر می‌کنم و همچنین.
همینان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین با آقای دکتر بینا خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر سیروس بینا استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه ایالتی مینسوتا هستند. ایشون دکترای اقتصاد در اقتصاد بحران و اقتصاد نفت دارند. کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشتن، سخنرانی‌های بسیاری کردن. دو تا کتابشون به انگلیسی بسیار کتاب جالبی است که متأسفانه آقای دکتر باید یه برنامه بذاریم کتابای شما ترجمه کنید.
دکتر که عرض کنم، کم لطفی از طریق مترجمین عزیز ایرانی خودمون شده در 20 سال گذشته این کتاب اومده بیرون. البته شما هم و ما هم همگی دستمون بنده در این مملکت.
برنامه‌های
عجیبی روی شونه هامون هست.
برنامه واقعا یه مدتی تو این فکر بودم، خدمتتون عرض کرده بودم که اگر بشه این کتابتون رو ترجمه کنید ان شاءالله در یه فرصتی. همینان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر بینا هستیم برای اینکه به یک مسئله بسیار مهم تاریخی بپردازیم و اون هم قراردادها یا پیشنهادهایی است که از نظر مسائل نفتی در دوران حکومت زنده یاد دکتر مصدق به حکومت ملی شد برای حل مسئله نفت، که همونطوری که احتمالا میدونید همیشه مورد بحث و اختلاف نظر بوده و مورد بعضی از سوء تفاهم‌ها و سوء غرض‌ها. امروز در خدمت آقای دکتر بینا هستیم که این پیشنهادها رو از جمله پیشنهاد صندوق بانک جهانی رو با در خدمت آقای دکتر بینا بشکافین، توضیح بدن و ببینیم که چی بوده و چرا مورد قبول حکومت ملی دکتر مصدق قرار نگرفته. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه شروع فرمایید به این چند تا قراردادهای یا پیشنهادها رو مطرح بفرمایید و توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. حضورتون که عرض بشه، همونطور که می‌دانید و همگی می‌دانند، مسئله بررسی دوران پرماجرای حکومت مصدق و عمل خود زندیات مصدق و یاران او بیشتر از یک ساعت البته میطلبه، و نه تنها یک ساعت بلکه هزاران ساعت رو باید صرف بشه که آدم نگاه بکنه، بررسی بکنه این دوران پرماجرای نیم قرن گذشته رو نگاه بکنه. نیم قرن گذشته در ایران البته نگاه کردنش پیچیده است و مهمتر از همه این است که در این نیم قرن گذشته در جهان هم اوضاع خیلی در حقیقت آشفته، پرتحول و تاریخ ساز بوده عملا از دیگری، و این رابطه ارگانیک اول رو مسئله تحولات ایران رو در رابطه با مسائل جهانی باید نگاه کرد. این رو البته کم بهش نگاه شده. وقتی بررسی رو ما میبینیم تاریخ تحولات این دوره رو نگاه میکنیم بهش.
بله.
از یک طرف افراد پژوهشگران خارجی ایرانی انواع اقسامشون نکته هایی رو که در رابطه با تحولات جهانی این دوره هست به نکاس ملی کردن یا ملی شدن نفت، صنعت نفت ایران رو در یک چارچوب جهانی بهش نگاه میکنند بدون اینکه مشخصا اون چارچوب جهانی رو در رابطه ارگانیک خودش با تحولات دورانی اون دوران خاص تاریخی نگاه بکنند.
بله.
مثلا به جنگ سرد نگاه میکنند فقط.
بله.
و به اصطلاح علت و معلول رو همون مسئله جنگ سرد و رابطه امریکا و شوروی میبینند. تعداد دیگری نه، میان داخل رو نگاه میکنند و بعد روی شخصیت مصدق، اونم به صورت خیلی تحریفی به نظر من.
بله.
من نه روانشناس هستم نه سنم به اون وضعیت میرسه که مصدق رو عملا شخصا دیده باشم، چون اون زمان در زندان بوده، در احناوت در حقیقت در خانه نشینی و زندان و این حرفا بوده.
بله.
من باید نمیتونم این حرفا رو بسیار این مسئله رو به عنوان شخصی بیان بکنم و این که ببینیم که این صحبت ها که میشه درست هست یا غلط هست، ولی بحث کلی این هست که دو چیز مهم هست. یکی این که شخص مصدق به عنوان یه فرد چه کرد، فرد سیاسی. دوم این که پدیده مصدق در ایران چیست. ما بیشتر نکته رو، مسئله رو، اساس رو باید بر اساس این پدیده مصدق نگاه بکنیم، که پدیده مصدق رو بعدا من در حقیقت اگر مسائل پیش بیاد، موقعیت های پیش بیاد در آینده، میتونم در چارچوب تحولات جهان نشون بدم که مصدق یک چیز جهانیه، فقط برای ایران نیست مصدق، پدیده خود مصدق. اما در این فرصت میخوام فقط استفاده از این مسئله بکنم در خدمتون و چگونگی قراردادهای پنجگانه پیشنهادی نفت رو که در اون زمان به مصدق و دولت مصدق پیشنهاد شد نگاهی بهش بیندازیم و یک بررسی کوچک بکنیم که چرا مصدق و یاران اون قبول نکردن عملا مصدق. و دوم این که افراد، عناصر، پژوهشگران، سیاست مداران، افرادی که به هر حال در اون زمان بودند، چه خارجی چه داخلی، بیشتر داخلی ها، هموطنان عزیزمون اون زمان، چرا به دید خاص و گاهی اوقات سرزنشوار به مصدق نگاه میکنند و این که چرا قبول نکرد و کدام پیشنهاد بهتر بود و کدام پیشنهاد نباید قبول میشد و این که خود مسئله نفت رو که بر اساس عدم اختیار این پیشنهادات یا اختیار این پیشنهادات هست در خدمتتون که بررسی بکنید دقیق‌تر.
خواهش میکنم.
بزرگتون که عرض بشه، همونطور که میدونید بذارید فقط یک پاراگراف هستی که به اصطلاح فصلی است که برای کتابی که اخیراً منتشر خواهد شد توسط آقای دکتر
کشاورز
ویراستاری شده و تیتر مقاله من به اصطلاح همون فصل مربوط به این مسئله مصدق، بحران نفت و بهای استقلال هست. یک پاراگراف رو بخونم بعداً شروع بکنم.
خواهش می‌کنم. البته فقط من عرض کنم که این کتاب در رابطه با همون کنفرانس 50 سال کلیسای 28 مرداد دیگه. بله
بله، این همون کتابی هست که حدود سه سال پیش با به اصطلاح همیت دکتر کشاورز و یکی دو تا دیگه از همکاران عزیز در حقیقت تونست اجرابش انجام بشه، جمع کنه پژوهشگران رو و این کتاب به صورت فارسی 50 سالش بیرون بده.
بله بله.
کتاب در حدود یکی دو ماه اگر اشتباه نکنم بیرون خواهد.
بله.
حضورتون که عرض کنم به این ترتیب است. نقل قول می کنم از یک پاراگراف. ملی کردن صنعت نفت در ایران یک مقوله حسابداری، یعنی در حاشیه محاسبه سود و زیان و یا یک پدیده صرفا حقوقی در رابطه با تغییر و تطبیق قوانین بین المللی و یا اولویت پذیرش، تشخیص برتری و بالاخره گزینش یکی از قراردادهای پنجگانه پیشنهادی و نیز یک پدیده صرفا تکنیکی و مهندسی نبوده و نیست. در حیطه حقوقی برای مثال از حکم تاریخی عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه و ابرام عدم وجود حوزه اقتدار آن دادگاه میتوان نام برد. پدیده ملی کردن را نیز نمیتوان در محدوده انتزاعی اقتصاد بازاری بورژوازی مورد بررسی قرار داد. چه؟ پراگماتیسم بازار، شرایط معامله و بالاخره حسابداری هزینه و درآمد همه پیمانه های اندازه‌گیری کمیت هست. در حالی که ملی کردن که خود بر اصل حاکمیت ملی و استقلال سیاسی استوار است، به سنجشی کیفی و ارگانیک نیازمند است. برابر این نهضت ملی در تمام شئون خود باید از یک خط‌کشی همه جانبه هم در اندیشه و هم در روش با امپریالیسم و نهادهای فاسد و عوامل داخلی آن برخوردار باشد. دوستون که عرض بکنم، این مقدمتا این را عرض کردم که مشخص بشود که ما صحبت از کمیت اینجا نمی کنیم. ما یک کیفیت تحولی رو داریم میخوان نگاه بهش بکنیم. در اساس این چارچوب هست که ما نگاه کوچکی می کنیم به مسئله قراردادهای به اصطلاح پیشنهادی به مصدق. حدودی که عرض بشود در اینجا ما 5 تا حدوداً قرارداد عمده رو پیشنهاد کردند بعد از ملی کردن صنعت نفت که در تاریخ 29 اسفند 1329 به تصویب هر دو مجلس شورای ملی و سنا رسید و در حقیقت این پیشنهادی بود که در کمیته ویژه نفت زیر نظر دکتر مصدق و ریاست دکتر مصدق فرموله شده بود و نشأت می‌گرفت از پیشنهاد دیگری که در جلسه دیگری از گروهی که بعداً به جبهه ملی معروف شدند و اون رو به تا احداث کردند و گویا با پیشنهادی که در اون جلسه شده بوده توسط دکتر فاطمی زندیات دکتر فاطمی اساساً این مسئله رو در حقیقت تصویب کرد مجلس شورای ملی و سنا هر دو. از قانون شد این مسئله، یعنی ملی کردن نفت در ایران به صورت قانون به اصطلاح پیشنهاد شد، انجامش در حقیقت وظیفه دولت مصدق بود. ولی البته در اون زمان هم مصدق انتخاب کردند به عنوان نخست وزیر با فشار به اصطلاح مردم عملا که این قانون رو اجرا کنه. دکتر مصدق هم همونطور که میدونید بهتر میدانید دو چیز رو به اصطلاح عنوان هدف اصلی حکومت خود قرار داد، یکی انجام و پایان بخشیدن به تمام مجموعه حرکت نفت و ملی کردن کامل، دوم مسئله انتخابات در ایران که البته هر دو رو وقتی نگاه میکنیم و اینجا البته موقعیتی نیست برای من که این رو بیشتر باز بکنم، پایه های استقلال دموکراسی رو در حقیقت هر دو پایه رو در حقیقت شامل میشه.
نه، یعنی هم استقلال و هم آزادی رو در داخل.
خب این 5 قرارداد چه بود؟ ما میتونیم نگاه بکنیم به اولین قراردادی رو که به اصطلاح پیشنهاد کرد شرکت سابق نفت، در حقیقت شرکت نفت ایران انگلیس سابق عملا که اموالش و در حقیقت اموال ایران که قاصب به صورت قصد در دست او بود از دست این شرکت گرفته شده بود و مخالفت داشت با اصل ملی کردن و با پشتیبانی به اصطلاح مادر مکار خود دولت انگلستان به بار آمده بود، به عنوان یک بچه‌ای که رنج موزه می کند آمده بود، با فشار خاص آمد وارد مذاکره با ایران شد و پیشنهاد جکسون بود. پیشنهاد جکسون در خرداد ماه 1330 به دولت مصدق ارائه شد و قرار شد که هیئتی از انگلستان به اصطلاح رهبری همین سردمداران شرکت بیایند در تهران و مذاکره کنند با این پیشنهاد. اون پیشنهاد رو که باید صحبتش میکنیم که چگونه بود. دومین پیشنهاد، پیشنهاد استوکس بود در حقیقت. خزانه‌دار به اصطلاح شاهنشاهی مهردار سلطنتی انگلستان بود و عملا آمده بود در مرداد ماه 1330 یه پیشنهاد دیگر آورده بود که اولا خواهم گفت خدمتتون که این پیشنهادها شباهت‌های زیادی با هم داشتند.
بله.
دومین پیشنهاد پیشنهادی است که به پیشنهاد بانک جهانی معروف شد و پیشنهاد بانک جهانی از اونجا ناشی می شود که مصدق که در اصطلاح اومده بود در آمریکا و برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در اون زمان به ذهنن رفته بود در بیمارستان والتر رید واشنگتن هم بستری شده بود که کسالت داشت. در اون زمان پیشنهاد شده بود که اگر بتوانند بانک جهانی پادرمیانی بکند و در حقیقت و مدت 2 سال این مسئله نفت رو او بگرداند و تقسیم و این حرفا بکنه به اصطلاح هزینه ها و درآمد ها رو و بعد به اصطلاح تا ببینیم چگونه خواهد شد. مداد ماه این مسئله در حقیقت در دی ماه 1330 پیشنهاد شده بود. چهارمین پیشنهاد نخستین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا بود. چرچیل ترومن در حقیقت به قول آمریکایی دست ترومن رو پیچ داده بود و اون رو به اون راه برده بود و عملا خودش دولت انگلستان دستن در کار نوشتن این پیشنهاد بوده است که در مرداد ماه سال 1331 پیشنهاد شد به مصدق و بالاخره دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا بود که به عملا معروف به پیشنهاد هندرسون شد چون سفیر کبیر آمریکا در ایران بود هندرسون شد که در سال حضورتون که عرض بکنم اسفند ماه 1331 به ایران پیشنهاد شد دولت مصدق پیشنهاد شد. این 5 تا به اصطلاح قرارداد پیشنهادی بود که عملا پیشنهاد کردند و عملا دولت مصدق آنها را نپذیرفت. تعدادی افراد و تعداد سیاست مداران اون زمان یا الان افراد مشخصی و در حال نیمه مطلع به نظر من چون اطلاع معنی تحلیلی هم میدهد. ممکن است ما در یه اتاق نشسته باشیم ولی نداریم چه خبر در همون اتاق میگذرد اگر تحلیلی از تحولات اون اتاقی که ما توش نشستیم و رابطش با بیرون نداشته باشیم. به حال این افراد گفتن که تعدادی میگن که پیشنهاد هندرسون رو مصدق باید قبول کرد. تعدادی دیگر میگن پیشنهاد بانک جهانی رو باید قبول کرد. و در حقیقت بحث کلی 50 سال گذشته بین این بوده که آیا باید پیشنهاد هندرسون رو قبول میکرد یا بانک جهانی رو قبول میکرد و وضع ایران هم بهتر از این حرفا بود به زعم آقایان. حالا ما نگاه باید بکنیم ببینیم که به طور کلی قراردادها این 5 قرارداد مشخص چه وجه مشترکی دارن. به طور کلی ما بانک جهانی رو اجازه بفرمایید که بذاریم کنار که خود مسئله دیگری است. نگاه به 4 قراردادی که عرض کردم بکنیم. ما وقتی نگاه میکنیم به این قراردادها میبینیم که 2 تا ویژگی خاص دارن این 4 تا قرارداد. یکی اصرار در ابقای کنترل تولید و برنامه ریزی اکتشاف دارن که در دست شرکت سابق باشد. ببینید این خود خیلی مسئله است که این کنترل اکتشاف و برنامه ریزی اکتشاف ابقای کنترل یعنی در حقیقت کلم یکن کردن مسئله ملی
کردن.
اولین کلنگ است که ما میزنیم داغون میکنیم مسئله ملی کردن. یکی اون ویژگی است. دوم پافشاری در پرداخت درآمد به شرکت بابت عدم و نفع در بدو ورود به تهران اولین همین به اصطلاح اولین پیشنهاد قرارداد پیشنهاد جکسون این رو عنوان کرد.
بله.
خیلی جالب هست که مسئله عدم و نفع رو بذارید عرض بکنم اول چون مسئله دومی بود عرض کردم و بعد برگردیم به اصل قضیه. مسئله عدم و نفع این معنی رو میده از نظر حقوقی و اقتصادی که اگر که ما یک کاری بکنیم که یک به اصطلاح شرکتی در یک حوزه ای از به اصطلاح حرکت اقتصادی با حرکت ما نتواند فرض کنید یک قرارداد طولانی باشد مثلا برای 10 سال تا 10 سال گذشته
بله.
از گذشته تا 10 سال آینده 20 سال ما در این موقعیتی که 10 سال مونده به انقضای قرارداد خاص بیان به این شرکت بگیم برو
بله.
ما ما نذاریم این شرکت نفع ببرد، نفع معمول اقتصادی و وضعیتی که در این سیستم سرمایه‌داری به اصطلاح باب هست. عدم نفع معنیش این هست که ما باید حساب کنیم بر اساس سودهایی که در گذشته بوده، ما سودهای آینده ای رو که میبرد این انتیتی یا این کارپوریشن یا این شرکت خاص به او بدهیم.
میتوانست ببرد باید بشود.
میتوانست ببرد. درست اینه، پیشبینی میکنیم که اگر نمیشد چه میشد.
بله.
یعنی این بحث خیلی مهم هست. بعد در نظر بگیریم که اگر خب این در حیطه مسئله خصوصی خب مسئله نیست آنچنان. چون مسئله خصوصی یعنی یک شخص قرارداد به یک شخص دیگر میبندد و اساسا نگاه میکنیم ببینیم که خب قرارداد باید انجام بدهد. اون قرارداد به صورت قرارداد بین کشورهای مختلف نیست. این قرارداد قراردادی است که بین دو تا به اصطلاح شرکت خصوصی یا افرادی که کار خصوصی انجام میدهند در اقتصاد انجام میشه.
بله.
حالا عدم و نفع عملا وقتی ما میخوایم اولویتش بدیم و حرکتش رو به اصطلاح پارالل نگاه بکنیم با مسئله رابطه بین یک شرکت خصوصی و یک دولت، میبینیم که وقتی یک دولت که یک انتیتی یا یک به اصطلاح ارگان رپرزنتیشن یا به اصطلاح یک به عنوان یک کشور خاص هست، یک دولت منافع اگر در اون حد انتخابی باشد، منافع یک مجموعه عظیمی رو در دنیا از اینجا غیر عظیمی رو ارائه می کند.
بله.
این دوتا با هم همسنگ نیستن از نظر حقوقی و بنابراین قرارداد اینها رو خود مسئله ملی کردن که در انگلستان هم انجام شد، دولت انگلستان که دولتی بود به اصطلاح نماینده مردم انگلیس، صنایع زغال سنگ رو مثلا که ما یکی از چیزاش که من کار کردم توی مطلب دقیقا چیز نوشتم ملی کرد بعد از جنگ جهانی دوم، یا صنایع سنگین دیگر رو ملی کرد
در انگلستان.
در انگلستان. پس می تواند اینا به قول معروف پرسیدنت هست.
بله.
مسئله این هست که انجام شدنی است، این پیش بینی شده است که خود مسئله ملی شدن یعنی همین، یعنی که دولت می تواند یک شرکت خصوصی بگه برو بابا، ولی یک در ضمن غرامت هم باید بدهد.
درآمد
در این مورد البته خیلی این مسئله خیلی دقیق و تکنیکی است که باز برمیگردم بهش. مصدق در این مورد ملی کردن هیچ وقت نگفت من درآمد نمیدم، همیشه گفت میام درآمد میدم، باید یک به اصطلاح از نظر بین المللی یک چارچوبی براش فرموله بشه، تعدادی در حقیقت از هر دو طرف بنشینند و افراد اونجا قضاوتی بشود و درآمد رو هم خواهیم داد. هیچ وقت نگفت نمیدم. پس این در حقیقت مسئله ملی کردن چیز عجیب غریبی نیست که به اصطلاح اموال یک شرکت رو در یک پروسه خاصی ملی میکنند، ولی نفت رو باید در نظر گرفت خیلی دقیق بشه که اموال شرکت یعنی پالایشگاه.
بله.
پالایشگاه آبادان.
بله.
یعنی چیزهایی که ساخته شده با سرمایه اون شرکت، حالا از کجا آمده بحثشو نمی کنیم اینجا، که در حقیقت از قتل و غارت امپراتوری انگلیس از کشورهای دیگر و هم من جمله ایران شده است، اونو اصلا بحثی از این حرفا نمی کنیم اینجا. بحث ما این است که به هر سرمایه داده شده، پالایشگاه درست شده، چیزایی که درست شده، پس اموال او همین اموال است، نه ذخایر نفت ایران. ذخایر نفت ایران که اموال او نیست، او فقط استفاده می کند در لحظاتی که بتونه نفت بیاره بیرون و تصفیه بکند.
بله.
جز اموال او نخواهد. این اموال اموال کلکتیف هست، به اصطلاح جمعی هست، مالکیت جمعی دارد در اون لحظه و دولت هم نمایندگی میکند. این در تمام کشورها به طور کلی، من جمله کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای نظیر نروژ همین الان عملا اجرا میشود. خب مسئله خود نفت هست که نفت چگونه میتواند اصلا رابطه بین مالکیت ابزار تولید و چیزهایی که ساخته شده با سرمایه و مالکیت به اصطلاح ذخایر تحت الارضی، این دو تا چیز مختلف هست. از نظر حقوقی، از نظر اقتصاد سیاسی مقولات زیادی راجع بهش بوده از زمان آدم اسمیت و قبل از آدم اسمیت راجع بهش نوشتن مسائل. در حال این یک مسئله هست که صحبت از این شد که درآمد داده بشه، درآمد تو فقط در حدود اون سرمایه هاییست که به صورت پالایشگاه، به صورت لوله و این حرف ها شرکت در حقیقت صرف کرده است. پس استفاده از این مسئله منابع تحت الارضی به عنوان مالکیت شرکت نیست. درست مسئله و دقیقا هم مصدق این حرف زده. من الان دقیقا نمیتونم بگم کجا زده چون الان جا چشمم نیست دقیقا داکیومنت بکنم. این حرف زده شده بارها که بابا ما این کار کردیم، ما ملی کردیم نفس رو که این رابطه مالکیت نباشد. ما این رو ملغا کردیم و ما حق داریم که ملغا بکنیم. وقتی هم مسئله رو به دادگاه بین‌المللی لاهه بردن انگلیس ها، که البته میدانید که تعدادی از ایرانی ها با شرکت، با همین شرکت کار میکردن، دستان در کار بودن، یک دو تا از اونها مقامات بالایی داشتن.
بله.
من اسم نمیبرم اصلا در این لحظه از اونها که کی پیشنویس به اصطلاح دادنامه رو نوشته به دادگاه بین‌المللی لاهه. اینا رو بحث نمی کنم، اینا بحث ما نیست در این لحظه. بحث کلی این است که دادگاه بین‌المللی لاهه رو حکم میکنن. چگونه حکم میکنن؟ به قول معروف صلاحیت به اصطلاح این که رابطه بین یک شرکت و یک دولت رو، یک چیز خصوصی است دادگاه بین‌المللی لاهه، در رابطه با تریتی به اصطلاح عهدنامه های بین دولت ها نظارتی باید داشته باشه. و اینها میبرن برای وقت طلب کردن و شلوغ بازی و شلطان بازی هایی که دولت انگلیس انجام داد در اون زمان. خودتون بهتر میدونید. و بودم به اون دادگاه و اون دادگاه هم بعدا گفت من، ما آدم هایی نیستیم، ما این جوریسدیکشن رو نداریم به اصطلاح و ما صلاحیتمون رو نداریم که این مسئله رو عنوان بکنیم یا به اصطلاح رأی بدیم، قضاوتی بکنیم. و مصدق درست میگوید به این پیروزی بود برای دولت
مصدق.
بله. این عرض کردم نه سوغاتوهایی که باید چیده بشه که ما مسئله این که این چگونه قرار دادی است که این همه سر صدا به پا کرد و میتواند سر صدا به پا نکنه اگر که هوشیاری داشت دولت انگلیس و اگر که یک مقدار دولت آمریکا هم فهمیده بود که به هر حال امپریالیسم، حرکت امپریالیستی کردن به اصطلاح به نفعش زیاد نخواهد بود. در حقیقت به قول معروف آمریکایی you pay for it.
بله.
هم الان میبینید که they are paying for it. به اصطلاح میپردازند و تا بپردازند. حضورت که عرض بشود پس این مطلب عدان نفس رو خدمتون عرض کردم به تفصیل نبود ولی به صورت خیلی خلاصه. ولی باید برمیگردیم به قرارداد پیشنهادی استوکس. استوکس اومده بوده بهش گفته بودن که خب مصاحبه باش میکنند قبل از که بیاد به تهران. در اون زمان میگوید که اگر تو قبول میکنی مسئله ملی شدن و ملی کردن، گفته ببین ما مثلا این است که یک چارچوبی تو ذهنمون هست که کارمون انجام بدیم، بخوام شرکت تو ادامه بدیم کارش. اگر دیدیم که این ملی کردنی که اینا میگن به نفع ما هست، به اصطلاح با کار ما هیچ مغایرتی ندارد، ما قبولش میکنیم، اگر نه نمیکنیم. و البته این همین مسئله مهم هست که دکتر پیشنهادی رو که استوکس میاره، معذرت میخوام، پیشنهاد جکسون هست.
جکسون
اول خرداد ما 1330 با جکسون صحبت میکنن که نماینده شرکت بوده. اولا میگوید که آقای جکسون میگوید که یعنی جکسون پیشبینی کرده بوده و فکر میکرده برمیگرده میاد، عواملی رو تو ایران به حال داره.
بله.
عواملی تو مجلس داره، عواملی تو دربار داره، همه جا داره و این حرفا، و اونجا میخرن مسئله رو، تموم میکنن مسئله رو و مسئله شون ملی کردن. یعنی ملی کردن رو به عنوان این که ما اصرار در ابقای کنترل تولید و برنامه‌ریزی اکتشاف در دست شرکت سابق باشد رو به اصطلاح دوباره برمیگردونیم، ملی کردن رو ملغا میکنیم، به اسم فقط ملی میشناسیم.
بله.
اونا البته به اسم اسمم نشناختن، جکسون نشناخت. استوکس در حقیقت پیشنهاد دومی میاد چیکار میکنه در مرداد ماه 1330، این دیگه نماینده شرکت نبوده، نماینده دولت انگلیس بوده، میاد به صورت حکم میشه. این خیلی جالب هست که میگه شاهدم کیست، میگه دوم بنده. این رئیس کل به اصطلاح نماینده دولت انگلیس در اون زمان، خب فردی هم بوده خیلی بذلگو، عملا این آدم بسیار بذلگو هست، آدمی بوده که در حقیقت تونزو هم از عملا وقتی نگاه میکنیم که خاطراتش میبینیم تونزو هم نبوده مثل افراد مثل جکسون. اینها افراد کلونیالیستی بودند با ضرب و زور از استرالیا و کلونی های دیگرشون پول در آورده بودن، حرکتی کرده بودن و اصلا افرادی مثل ایرانی و هندی و دیگران رو اصلا آدم حساب نمی آوردن عملا. خیلی بازار بخوام این کلمه برای حرف می زنم، ولی اینها این منتالیتی آدم ها اینجوری بوده،
دونه آدم می دونست.
آره اصلا هیچی. و عملا این رو به این دلیل عرض می کنم که استناد حضورتون که ارکم الویل ساتون یکی از استادان برجسته ایران شناس اون زمان بوده
بله.
بعدا هم این مدارک رو میگیره، چون در حقیقت خودی بوده بهش مدارک رو میدن و این مدارک رو میگیره و تحلیل میده و پرشن آیل رو نوشته، نفت ایران رو نوشته، ترجمه هم شده. ترجمهش به نظر من زیاد جالب نیست، میبخشه اون آقای مترجمی که میشنه این حرف رو، من فکر میکنم بهتر با ترجمه میشد. ولی به هر حال این کتاب اولین کتابی است که یکی دو سال بعد از جریان 28 مرداد، کودتای 28 مرداد بیرون آمد و بیرون اومدن این مطلب هم به این ترتیب هست که این بابا که خودش اهل بخیه بوده، هر چی میگرده دنبال این که یه پابلشر پیدا کنه که انتشار بده این کتاب را. این آدمی که خودش گردن کلوف بوده تو اون مملکت، دو سال رو زمین میکشن این آدم رو فقط چاپ در حاضر کتاب با ارزشی. من به استناد به حرفای این آدم که آدم بسیار کانسرواتیو، بسیار محافظه‌کاری بوده این آدم، حتی من به استناد او این صحبت های میکنم. و چون اولین فردی بوده که این مسائل بیرون میاره، از نظر تحلیلی و تاریخی و تاریخ نگاری باید به او خیلی اهمیت داده بشه. خب پس پیشنهاد استوکس هم که اغلب این پیشنهادها همه برای این بوده که به صورت یا زمینی یا به صورت خیلی خیلی واضح مسئله کلی ابقای کنترل تولید و برنامه‌ریزی اکتشاف رو در دست شرکت نگرفتن. پیشنهاد استوکس میاد میگه که ما یک شرکت دیگری درست بکنیم عملا که اون شرکت به اصطلاح اکتشاف در دست بگیرد. و بعد مشخص بوده، بعد که نگاه میکنیم میبینیم که خود شرکت سابق به اصطلاح کنترل عمده روی اون شرکتی که میخوان درست بکنن در حقیقت که بررسی تولید رو اکتشاف رو در دست بگیرد در دست داشته است. این خود نشان میدهد که به هر صورتی این شرکت و ضمناً با پشتیبانی دولت انگلیس در اون زمان به هیچ قیمتی نمیخواستند که دست از منابع تولیدی ایران و این منابعی که منابع ملی است واقعا دست بردارند. حالا مسئله بانک جهانی از تاریخی بعدش اتفاق میفته، ولی من خواهش میکنم که اجازه بدید من بعد از همه اینا صحبت کنم. بعد دیگری پس ما میریم صحبت رو دور مسئله پیشنهاد چهارمی که عملا پیشنهاد سوم بانک جهانی بوده که بعد صحبت میکنیم پیشنهاد چهارم رو که پیشنهادی بوده که اولین پیشنهاد انگلیس و آمریکا بوده که به ایران میشود قبل از هندوستان. این زمان البته این پیشنهاد رو عملا خود دولت انگلستان می نویسه و تمام اگر نگاه بکنید به اصل این پیشنهاد، انگلیسی بودن نوشته ها این طور حالت نوشتن مشخص میکنه. این در حقیقت بنده اولیش نیستم که صحبت میکنم، خیلی ها صحبت از این مسئله کردن ازش به نمایان کاملا. و این که چرچیل خودش اون موقع تحولات انجام شده بوده و چرچیل در حقیقت نخست وزیر انگلستان بوده، دولت محافظه کار انگلیس سر کار اومده بوده، دولت اتلی کنار زده شده بوده، اون اینکه دولت اتلی هم کار آنچنانی نمی کرده، ولی افرادی که تو اون دولت اتلی بودند عملا به طور کلی آدم هایی بودند که حداقل از پنجره بیرون رو نگاه کرده بودند، از پنجره ای به نام انگلستان، به اتاق کوچک انگلستان از پنجره بیرون رو نگاه کرده بودند که دیگه کلونیالیسم نمیتونه پایدار باقی
بمانند.
ولی این آقایان عملا چون سررشته تمام کلونیالیست ها بودند، زتا سررشته در دستان ها بوده و سردمدار بودند، چرچیل خوشی که از اون حالا اون پنبه های قدیم این جریانات هم بوده است و رشادت هایی در کارهای امپریالیستی و کلونیالیستی قدیمی کرده است و یکی از به اصطلاح قهرمانان جنگ جهانی اول هم به اصطلاح به حساب می آمده است در این حیطه، در جنگ دوم که به صورت خیلی خیلی سوری حرکات انجام میدهد، اینجا میخواست آخرین حرکت خود را انجام بدهد، به اصطلاح میشن اکامپلیش، میخواست تمام مأموریت خود را انجام بدهد به عنوان یک کلونیالیست کامل به اصطلاح ناب در دنیای غرب. و خود چرچیل در حقیقت دستان در کار این مسئله بوده، قرارداد به اصطلاح چهارمی که به نام امریکا و انگلیس معروف است. باز صحبت دور مسئله این عدم و نفی می‌گردد که باید پرداخت بشه. دوم اینکه چه ارگانی عدم و نفی رو بخواد به اصطلاح بهش بررسی بکند، این رو می‌ذارن به عهده اینکه هر دو بتوانند، شرکت عملا شرکت سابق نفت بتواند افرادی رو به اصطلاح معرفی بکند و اون ارگان ها بتونن اون انجام بدن. یعنی از طرف ایران هم گوین که گفته شده بوده که افرادی بتونن شرکت کنند که با هم این مسئله رو به جلو بروند، ببرند و به اصطلاح حل و فصل بکنند. ولی مسئله کلی این بوده است که اولا منتظر این جریان بودند که ببینند آیا ارگان دیگری، ارگان بین‌المللی دیگری میتواند جایگزین این مطلب بشود یا نه. این بوده است که چرچیل این بحث رو روی این تکیه میکرده است که باید برود به دیوان داوری بین‌المللی لاهه که در اونجا روش رسلا تکیه بشود این ارگان، و افتر نمایندگانی هم در اونجا داشتند که فشار مسئله بیاورند و این عدم و نفع تا سال 1993 که درست 60 سال بعد از اون بوده، چون وقتی مشخصا هم بدونید کنترات به اصطلاح با دارسی رو رضا شاه برمیداره پس میکنه توی به اصطلاح شومینه و یا این جای آتشدانی که در اتاق بوده است، و به نظر من این کار نابخردانه رو انجام میدهد. این مردی که حتی اسم خود رو بلد نبود بنویسد این کار میکند. خیلی جالب هست این مسئله. این داستان خیلی خیلی وسیع و عظیمی دارد که ممکن نگاه بهش بعدن بکنید. و این کار میکنند. این قرارداد دوم رو مینویسند. این قرارداد دوم معنیش این بوده است که طول مدت این قرارداد رو 60 سال اضافه میکنند. تا سال 1993 ما باید به اصطلاح عدم و نفع میدادیم، اگر که تعبیر عدم و نفع به فرمی باشه که آقایان بخواستن به اصطلاح وقت نبکنند به دولت.
فقط توضیحش کنم که چون قرارداد رو رضا شاه در سال 1933 تمدید کرده بود، برای 60 سال میشد 1993.
بله بله بله، این تعدیل 1933 که معادل با 1312 هست.
بله،
12 ایران از اون عملا این قرارداد فسخ کردن، قرارداد دیگری نوشتن که البته مصدق گفته بوده که قرارداد دارسی بهتر است. البته همونطور که میدونید به او گفتن که خود تو دنبال دارسی بودی، تو فکر میکنی که او قرارداد خیلی بهتر بوده، پس اون با کلونلیس اولی خیلی خیلی موافق بودی. مصدق بهش بر میخوره عملا و میگه که نه بابا، من نامه نوشته از تو داکیومنت کردن این مسائل، همه جا اسنادش واقعی که گفتن نه بابا من مثلا نمیگم، من از نظر کلی به عنوان یک کارشناس اول آدمی بوده که رفته کار حقوق تحصیل حقوق کرده بوده و مسئله مالی رو میفهمیده ازش سردر میآورده، گفته بابا مقایسه میکنم با من این شخص سالس میبینم اون بهتر بوده. من هم خدمتتون عرض کنم جناب، من هم در این تاریخ 2005 در این تاریخ، من آدم نفشناسم به هر حال دیگه، اقتصاد خوندم ها، من هم فکر میکنم قرارداد دارسی خیلی بهتر بوده. من فکر نمیکنم شما هم فکر نکنید قرارداد دارسی بهتر بوده،
برخواهی این قرارداد حق نمی کنند. منظورتون دکتر اینه، منظور دکتر مصدق این بود که این نبود که قرارداد دارسی خوب بود، ولی این بود که این قرارداد 1933 به مراتب بدتر از قرارداد دارسی بوده.
اندبا
بله. من اینم یادآوری کنم که در شورای امنیت وقتی به این مسئله رسیدگی میکردن، دکتر مصدق ثابت کرد که اون قرارداد 1933 مثلا بر مبنای قوانین ایران به صورت غیر قانونی عوض شده و قانونی نبوده.
بسیار نکته جالبی
بلد.
خیلی مهمه که فرمودید، چون به حال ما حرف تو حرف میاد به این مسئله خیلی پیچیده است. من خیلی متشکرم از اینکه این نکته رو اشاره کردید، چون اساس داره که دولت قانونی ایران چه چیز میگوید، دولت انتخابی چه چیز میگوید و دولت یکی از تحمیلی چه چیز میگوید.
بله.
خود این بحث است که باز میخوره به مسئله چرایی ملی شدن نفت در ایران.
بله میبخشید، میفهمید.
آشمان دارم، خیلی ممنونم حضورتون که عرض بشه. پس بنابراین مسئله کلی در مورد پیشنهاد اول به اصطلاح
آمریکا و انگلیس
عملا
بله.
که چرچیل در حقیقت داشته بوده اون مسئله در حقیقت خود تکیه خیلی خیلی زیاد روی مسئله این میکردن که اگر شرکت انگلیس هم به فرم وضعیت فعلی اون زمانش دوباره راه داده نشه به اصطلاح که اون کارا رو انجام بده، مالکیتش از بین نرود، یک شرکت ساختگی درست بکنن که دور به اصطلاح شرکت انگلیسی بتواند یک مقداری از سهام زیاد مثلا 60% 70% 80% از سهام رو داشته باشد. یعنی کلان شرعی گذاشتن بوده این مسائل. و بر این اساس هم ما نگاه میکنیم این اصل ملی شدن نفت در ایران مغایر هست با هم پیشنهاد جکسون، هم پیشنهاد استوکس، هم پیشنهاد این پیشنهاد اول انگلیس و آمریکا که در حقیقت عملا تحمیل هم می شود به آمریکا تا یه اندازه ای. به خاطر که آمریکا می گفتد که اینجا سلسلا به هر حال بخواد بخوابونه و تضاد رو زیاد نداره بالا بگیره. تحبت آمریکا هم بعدا مشخص شد که مونوپولی نفت رو می خواسته در دست بگیرد. پس این اولی رو هم این به اصطلاح پیشنهاد سوم به غیر از پیشنهاد بانک جهانی رو هم مغایر هست. عملا افراد وقتی نگاهش میکنن میگن پیشنهاد خوبی نبوده.
داده.
مثلا فاد روحانی، آقای فاد روحانی وقتی که برها دست در کار شرکت نفت بوده اون زمان خودش و بعدا هم اولین رئیس اوپک میشه ایشون در برای اوپک تأسیس میشه، عملا نگاه میکنیم میبینیم که ایشون هم میگوید که بعد اون دو تا قرارداد اولی جکسون و استوکس جالب نبوده و ولی آقای روحانی فالگانی این مسئله رو به نظر من توجهش نمی کنه که این که در زمان استوکس صحبت از این شد که به رسمیت بشناسند ملی شدن نفت در ایران، رسمیت شناختن ملی شدن فقط حرف زدن لیپ سرویس به قول معروف همطور با لب این رو تکرار کردن و لب دندان تکرار کردن نیست، عملا باید نشان بدهند تو قرارداد باید مشخص شده باشد. در اون زمانی که استوکس آمد ایران و گفت که خب ما قبول میکنیم، مصدق اصرار کرده بود که بابا این اصل ملی شدن شما قبول کنید، اونم از طرف دولت انگلستان اومده بود، گفت چه بکنه، گفت خب قبول میکنیم ولی خب این چارچوبه چی هست و چارچوبه آن بود که گفته بود کنترل اکتشاف و تولید در یک دست یک شرکت ثالثی باشد. اونقدر خدا میداند که شرکت ثالث نمایدرسلا چقدر سهامش در دست اون شرکت
انگلیسی بود. بله.
به این خودش ملغا میکنه مسئله هم از نظر حقوقی هم از نظر وسا عملی و اقتصادی نگاهش بکنیم میبینیم که ملغا میکنه به اصطلاح به رسمیت شناختن مسئله ملی کردن نفت رو در ایران.
بله.
و این سوری نگاه کردن به نظر من، حالا جسارت نمی کنم، من نوشتم این مسائل رو و بیرون خواهد اومد به جناب فاد روحانی، فردیست به حال کار کرده توی مسائل و من کاملا با نظرش موافق نیستم و شاید کاملا مخالف باشم با بیشتر نظراتش، ولی من پوزش می طلبم که اسمیشون آوردم. ولی ایشون به صورت سوری نگاه کردن به مسئله که بابا اونا که قبول کردن رفته شناختند مسئله ملی شدن نفت، پس ما چه معطلی هستیم؟ معطل نباید باشیم، باید دنبال یه قراردادی هستیم که از نظر کمی به ما کمک بیشتری بکنه. توی بحثاش هم کتاب هم نگاه بکنید مسائل رو که اگه من درست نمیگم من پوزش خواهم خواست. این گونه است حضورتون که عرض بشه نگاه بکنیم میبینیم که پس این رو هم مصدق قبول نکرد.
بله.
به درستی به نظر من مصدق قبول نکرد. به درستی آقای مدتطیبی که به اصطلاح مسائل نفت در دستش بود و محاسبه‌ای که ایشون کرده زنیات اولا اساسا درست هست به نظر من، به درستی به اصطلاح مشاوره کرد با مصدق. البته این داستان ها بسیار زیاد هست ولی من نمیخوام به طولانی بودن این مطلب کمک بکنم چون با بیشتر وقت خیلی محدودی داریم. حضور که عرض کنم میرسیم به پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا که به قرارداد هندرسون معروف شد.
بله.
این قرارداد میاد یک مقدار مسائل کمی رو، یعنی که درصد پولی رو که به ایران تعلق میکنه بیشتر میکنه. حضورتون که عرض بکنم میاد یک مقداری تمام این مسائل مسئله کلی عدم و نفع رو، به اصطلاح عدم و نفع رو میاد یه مقدار شاید راحت تر یا حداقل با عرف زمان خواناتر مطرح میکنه و به ایران یک جای میده، به قول معروف سپیس میده، یک فضایی میده که مثلا نمایندگان ایران در تازه تنده تعیین تکلیفی درش بکنند یا بیشتر به مسئله قرامت میپردازند. و در زیر این مسئله در خفا باز میبینیم که مسئله کنترل اکتشاف و تولید باز در دست یک شرکت سالس به عنوان مأمور خرید به نام شرکت خرید نام میبرند. اسم اون شرکت رو که به هر حال اکتشاف و کنترل و تولید در دست به عنوان مأمور خرید میگذارند که این رو در حقیقت ادلساتان معروف خدا بیاموزدش، عیسوی بود که در حقیقت به خدا اعتقاد داشت، ما به این دلیل که خدا بیاموزدش، این آدم این رو درد کرده در همون زمانها، اینها فرموله کرده، کتابش هست نگاه بکنید. و نه اینکه من فقط نمیگم، او هم میگوید و او هم قبلا دیده است. و به این ترتیب است که ما میبینیم باز به هر صورتی که شده این هیولای کنترل رو به ریختهای مختلف ظاهر پسند به صورت پیشنهاد وارد کردند به این قراردادهای پیشنهادی و خواستند تحمیل بکنند. این قرارداد رو که قرارداد هندستان هست، خیلی از افراد فرهیخته ما میگویند باید مصدق قبول میکرد. من باز میخوام اسم نبرم ولی باز اسم پیش میاد، جناب محمد درخشش دوست عزیز ما هم، مثلا فکر کنم نظرشون تا اون زمانی که من ازشون اطلاع داشتم و در حال نوشتند، در مهرگان نوشتند، یک بخشی پیش اومد در سالهای اوائل 90 بود، 1990 در مهرگان، مجله مهرگان، ایشون با محبتی که داشتند از من هم خواهش کردم، بسیار گفتن که تو هم بنویست این مطلب و من هم نوشتم و فازوهانی هم نوشت، کاتوزیان هم نوشت، ایشون خودشون هم نوشتند، این مجموعه هست که بدم نیست نگاهی بهش بشه. من به اینها رجوع کردم در این فصلی که در حقیقت ارائه دادم در اون کتاب.
بله، این کی بود آقای
فقط کتاب کنم
آقای دکتر، این کی بوده؟ 1990
1993 اون حدودا باید باشه. من اگر دقیقا خواستید میرم باز نگاه میکنم که ببینم در چه تاریخ این مهرگان ها بیرون اومده.
بله.
خود من هم نوشتم تو اون جایی.
بله. خیلی خوب کنم، سپاسگزار میشم. بله. بله.
خدمتتون که عرض بکنم، البته این خود خیلی جالب هست که ما در جبه قرارداد ها موج نگاهی انجام شده، مثلا نگاه کوتاه یا بلندی نسبت به اینها، و من خیلی خوشحالم که آقای فازوهانی هم شرکت در این مسئله کردن و آقای کاتوزیان، دکتر کاتوزیان هم
بله.
این مطلب کردن. خیلی جالب است که به هر حال این مجموعه خوب جالب بود از نظر بنده که هم افراد دستندرکار، هم فرهیخته، هم افرادی که به هر حال تو مجلس بودند اینها نوشتن، به این جالب است.
بله.
زودتون که عرض کنم، ولی باز ما میبینیم که خود آقای فازوهانی تو این مطلب ارائه میده که ما باید از تاریخ درس بگیریم و یه حالتی صحبتیشون میکنن که دارن اندرز مصدقی که الان مرده دیگه ها، سالها سبت زندگیار ها دارن میدن. این جالب است که ما حتی از نظر به اصطلاح کلی و تاریخی و حتی ادب ما گاهی اوقات همون یه مقدار این برمور میذاریم و اینجوری حرف میزنیم، به طوری که مثل این که من عقل کل هستم و دنیا نمیفهمده و اون هیچ نفهمید و این حرفا. به این طریق، این درک بنده است البته، ایشون صحبت از این میکنن که قرارداد هندستان رو باید قبول میکرد و گرنه ما وضع بهتری داشتیم، ما وضعیتون عالی تر از این حرفا بود و این حرفا.
بله.
بعد صحبت از این است، موقعی که تو کتابشون ایشون آقای فازوهانی، کتاب به اصطلاح قول مصدقشون که در اومده،
بله.
ملی هم گویا اینو طرح داده بیرون داده، در انگلستان هم چاپ شده بود اون زمانی که بعد از انقلاب میشون حرفا، مینویسن که تعجب میکنند، خیلی ناراحت بوده فازوهانی از مسئله کنسرسیوم، قرارداد کنسرسیوم. ایشون چند جمله می نویسن، البته اینا رو من داکیومنت کردم یه مقدار تو همون به اصطلاح فصل به اصطلاح بهش استناد دادم، که ما تعجب میکنیم که چرا این همه قول دادن بعد از کودتا اینها، حتی این قرارداد کنسرسیوم رو خیلی پایین تر هم از اون چیزی که میخواستن به اون صدق بدن به ما دادند. این کنار میکنه، حتی حق هم داره گله بکنه. خب یه مرد که فکر کردی که بابا اینا آدم های شریفی هستن، حالا این که چون بیشتر میشنسه اینا رو چون باشون دیل میکرده، ولی به هر حال آدم اینجوری نگاه نمی کنی مسئله، یه سنی ازش گذشته، یه تجربه داره، به این فرم نیست که خب کودتا کردن الان خرشون در حقیقت میرود، اونها دیگه به حساب منافع ایران نیستن که اونها برای یارشون به مکتب رفتن و میروند، وضعیتشون چیز دیگری است و با ما فرق میکنند، منافعشون با ما فرق میکنند. گوییم که باید برستد ایشان یا دیگران برستن به این تضاد غیر قابل حل بین مسئله ملی در اون زمان و مسئله امپریالیسم، عملا به اینجا نمیرسن متاسفانه.
ایشون حتما کتاب آقای ایدن هم نخوندن، احتمالاً که آقای سهیلی سفیر دولت شاهنشاهی با آقای ایدن گفته بودن که شما صبر کنین، ما بعدا این قرارداد رو به نفع شما تموم خواهیم کرد.
بله. چه نفعی به نفع شما تمام خواهد شد؟
بله.
این دروغ‌های بزرگی است که امپریالیسم انگلیس، کلونیالیسم انگلیس به طور کلی، به اصطلاح کلونیالیستی در حد تفکرات کهن کلونیالیستی و استثماری جهانی عملا نتونست حتی با کراوات و فکل و نمیدونم عطر و لباس تمیز پوشیدن و این حرفا، تو عکساشون دیدید که کمبریج و آکسفورد و این جای مختلف و تو لندن و این حرفا تشریف ببرید ببینید دیگه، ها اینا رو نگاه میکنیم، اینا حتی نتونست اینا رو بذارن کنار، این رگه ها، این حالت ها تو چهره های این آقایان و این حالت هایی که به خودشون خیلی سیویلایزد و متمدن و این حرفا میبینند هرگز نمیتواند زدوده بشود اگر دقیق نگاه کنید. برحال حضورتون که عرض بشود این قرارداد هندستان رو که در حقیقت اولتیماتوم بوده،
بله،
مصدق میدند و مصدق وقتی نگاه میکنه، حضورتون که عرض بکنم با یارانش هم صحبت میکنه، با آقای حسیبی هم صحبت میکنه که در حقیقت تحبیت نفت رو، تحولات نفت رو نگاه میکرده بهش و دستندکار دقیق نفت بوده این مرد بوده.
بله.
حضورتون که عرض بکنم او هم میگوید نه، که بعد یه صحبت میکنه که بابا مصدق میخواد قبول بکنه، حسیبی گفت نه. آخه این حرفا چیست؟ مصدق میخواد قبول بکنه یعنی چی؟ مصدق که بچه نبود که قبول بکنه یا قبول نکند. این که حسیبی در یه حد متخصص صحبت شو کرده است و هر کسی جای بود این حرفا میزد، مثلا تو دقیقتر و ریشه‌ای‌تر باید نگاه کرد این مسئله، این بچه بازی که نیست که این حرفا میزنید. خب یه نکته بدی مثلا میخواد درست بکنید، مصادر اینجوری کرد، مصادر ممکن اشتباه زیادی کرده باشه، اما بحث نمی کنیم ما در اینجا.
بله.
آقا این اشتباه نیست که، این هر آدم عاقلی حتی بعد از 50-60 سال گذشته از این مسئله، هر آدم عاقلی میگه بابا باریکالله زنده باد، این درست این نظر بنده
هست. آقا جان ممکنه میبخشی قطعتون میکنم، ممکنه سوال کنم با هم که وقتم خیلی نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که این قرارداد چه تفاوتی با دیگر قراردادها داشت که برخی از فرهیختگان ما فکر میکنن که میبایش قبول میشود؟
ببینید خیلی متشکرم از این سوالتون، بسیار دقیقه. این قرارداد در مورد اصل کلی که عرض کردم دو تا اصل مشخص بود، مسئله ابقای کنترل تولید و برنامه‌ریزی اکتشاف در دست شرکت بودن رو به صورت مستقیم نیاورده بود هیچ وقت، به صورت شرکت خرید آورده بود که مقادیر زیادی بتواند بخرد از اصطلاح ایران. وقتی صحبت میکنیم به حال بابا ما سرکلات اقتصاد بودیم، بالاخره نون گندم رو اگر نخوردیم دیدیم. وقتی کسی صحبت میکند از این مسئله که یک شرکت خریدی درست بشه که مقادیر زیاد، یعنی همه رو بخره دیگه، ها 99% چه بخره، ها 5% بخره، 90% نفت بگیره ببره، برای مدت طولانی بخره، یعنی دستشو بذاره روی نبض نفت ما و این حق داشته باشد، قرارداد نوشته میشه دیگه، ها حق داشته باشد این کارو بکنه، این مونوپولی و کنترل کامل نخواهد بود. میگن شرکت خرید، خب کی میخواد تولیدش بکنند؟ ایران که اونجا این ابزار تولید به اون فرم نداره که بخواد تولیدش اونجوری بکنه، پس دادن یه منت دیگر هم میگذارن که ما تولید میکنیم برای تو. و این وضعیت هست که مرتبط ناراحت نبود که اگر که افراد به اصطلاح فرهیخته تکنیکی مهندسین از کشورهای مختلف و حتی انگلستان، ولی رابطه با شرکت نباشتن، با شرکت سابق بیاین، اون هیچ ناراحتی مسئله نبود به درستی هم، ولی این که بتواند از در بیرون انداخته شدن از پنجره تو بیان، این مسئله هست. به این است که مسئله نفت این مسئله مهندسی نیست فقط، این مسئله فقط حقوقی نیست که، این مسئله سیاسی عظیم هست. مسئله اقتصادی و سیاسی عظیم است و در چارچوب نه تنها ایران بلکه در مجموعه تحولات جهان باید نگاه داشت.
بله.
من این چون وقت اون داره تموم میشه من اینو به صورت خلاصه عرض کردم خدمتتون و واقعا شرمنده هستم که نمیتونم باز بیشتر بحث این نکته های ظریف و دقیق این چهار تا به اصطلاح داده های پیشنهادی رو خدمتتون عرض بکنم، ولی به همین صورت اگر به دو عامل ابقای کنترل تولید برنامه‌ریزی اکتشاف و تولید در دست اون شرکت و پافشاری در درآمد الان نفتی به این دوتا فقط نگاه بکنید، بقیه اصلای مختلفی داره این قراردادها، 6 تا 7 تا بعدش اصل داره.
بله.
نگاه میشه. اونها اصلای عظیمی نیستن. مثلا یکی از اصلا اینه. فرمودید که چه چیز چه امتیازی داشت هندرسون. یکی اون بود، یکی هم مسئله این بود که گفته بود از افراد ایرانی بتوانند در مدیریت شرکت، شرکتی که به اصطلاح انجام فرمول خواهد شد در بعد از ملی شدن، افراد ایرانی بتوانند مقامات بالایی را احراز بکنن و شرکت موظف باشد که وضع کارگران رو هم بهتر بکنه، چون میدید وضع کارگران اونم میخوایش مسئله عظیمی هست که باید صحبت بشه و این که در حقیقت یک دانشگاه نفت درست بکنن اونجا و در وضعیت مجموعه افرادی رو که به اصطلاح مأمورین شرکت هستن، کارمندان شرکت هستن، کارگران شرکت، کارگران بومی شرکت هستن، بهشون رسیدگی بشود. این چشم خیلی ها رو خیره کرده بوده عملا. بگذاریم که این گفتن که این قرارداد رو باید قبول میکرده. در حال اساسا این چهار قرارداد رو نباید قبول میکرده و به درستی هم متوجه قبول
نکرده.
الان مسئله قرارداد بانک جهانی. مسئله بانک جهانی قراردادی به اون معنا نبوده. فقط یک دوره دو ساله بوده. که بانک جهانی رو یکی از سفیر اون وقت پاکستان
دیر
میانجیگری میکنه همونطور که میدونید و در حقیقت صحبت از این میکنه که خب حالا این وضعیت به هم ریخته، در اون زمانی بوده که به صورت سیلمیت یا به صورت مسکوت این مسائل باقی مانده بوده، راه لاینحل باقی مانده بوده این مسئله نفت در جهان. اینه میگه که خب اگر که بانک جهانی دستن در کار این مسئله بشود چگونه هست؟ مصدق میگه که خب پیشنهاد چه هست؟ میگه که بانک جهانی میگه که فرمول خواهیم کرد که چی کار خواهد؟ چه پروسه‌ای در پیش ببریم که بتونه بانک جهانی در عرض دو سال این مطلب رو اجرا بشه که نفت بتونه فروخته بشه، استخراج نفت بتونه انجام بشه، به اصطلاح انتقال نفت بتونه انجام بشه، ضمن این که پالشگاه آبادان به کار بیفته عملا به این مسائل پیچیده بحرانی از جلو برداشته بشه، حالت بحرانی به این صحبت ها تا اینکه ببینیم بعد دو سال چه باید کرد.
بله.
یه چارچوبی میریزن که من این فرموله کردم در حقیقت عملا و اصلا این چارچوب این بوده که بانک جهانی به رسمیت نشناسد ملی کردن رو به عنوان یک عامل اصطلاح سالس در رابطه بین شرکت سابق ایران انگلیس و دولت ایران حکمیت نکند به اون معنا، ولی در مسئله نفتشون بتونه مسئله رو جلو ببره.
یعنی برای
نفت رو بانک جهانی بفروشه و پولش رفتیم بکنه.
یعنی که فقط تا موقعی که این اختلافات حل بشه.
بله.
بله.
دوستون که عرض بشود نشناختن به رسمیت نشناختن این که ما مسئله نفت ایران ملی شدن نفت و ایران خوب مسئله هست پافشاری میکنه مصدق این مسئله که خب این مسئله شناختن ملی کردن ما چیست، بهش میگن که ما به این علت کارگزاران بانک میگن معاون بانک در حقیقت بهشون میگه که ما به این علت ما این کار انجام داریم میدیم که مسئله لاین حل مونده و اگر ما بخوام به رسمیت بشناسیم مسئله با شما در حقیقت در یک طرف واسطیم و وقت دولت انگلیس به ما میگه که خب چرا شما ساید گرفتید و وقتی به اون طرف و در حقیقت این حکمیت خوبی نیست کار عالی نیست. از طرف دیگه وقتی ما به داکیومنت ها نگاه میکنیم، به تمام اسناد مطرح شده نگاه میکنیم و بذارید اسم یکی از فرهیختگان بزرگ رو که اون زمان به اصطلاح اترنی و لایر یا بودانی بوده در اون کنار در ایران جوانی بوده است، دکتر مصطفی علم رو
بله.
خدمتتون عرض کنم، کتاب بسیار ارزنده ای نوشته که من هم به اصطلاح بررسی کردم و و بسیار بسیار خوشم آمد و اونجا اولین شاید جز اولین افرادی بودم که معرفیش کردم در زبان انگلیسی به مردمی که انگلیسی زبان هستن اینجا و فرهنگیان اینجا. عملا اون کتاب بسیار جالب که از اسناد تازه تلخیص شده اون زمان سالهای اوائل 90 بود،
بله.
تا منتشر شد 92 اگر اشتباه نکنم، سیراتیوس یونیورسیتی پرس اینو به اصطلاح منتشر کرد. عملا میبینیم که خود بانک جهانی هم توطئه عظیمی بوده است. مسئله بانک جهانی این بوده است که خود انگلیس ها در حقیقت توی دستشون بوده است و باز به این ترتیب میخواستن چیکار بکنند؟ مسئله رو معلق نگه دارن که بعد چش بدهند و بعدا اگه کودتا هم میخوان بکنن. چون مسئله شون در این زمان در همین دوران که این صحبت ها رو میکردن بررسی این بوده که ایران چجوری بگیریم یا مستقیم بگیریم یا کودتا بکنیم. دو تا شق داشته در حقیقت، شق دومی نداشته. عملا نگاه بکنید به تمامی اسناد تلخیص شده. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که عملا فقط این رو سریع خدمتتون بخوام بگم، باید چند تا عدد و ارقام خدمتتون بدم.
خواهش میکنم.
اینجا وقتی نگاه میکنیم به وضعیت نتیجه پیشنهاد بانک جهانی به اضافه این مسئله که عرض کردن که بانک جهانی هم به اصطلاح یک ارگان به اصطلاح مسئولی که فقط بخواد بین دو تا طرف رو به اصطلاح نفتشون رو بپوشه و تفیض بکنه و پول رو تقسیم بکنه نبوده، عملا به سمت انگلیس بوده، در دست انگلیس عملا بوده. این رو ادعا میکنم و پشتش هم حاضرم جواب بدم. عملا قیمت اعلام شده نفت بابت هر بشکه در خلیج فارس رو اون زمان احتمالاً $1.75 بوده، یعنی $1.75 بوده، ببخشید اینجوری، یعنی یک کمی کمتر از $2 بوده. خب 100% هست. تخفیف قرار بوده، تخفیف انحصاری به شرکت نفت ایران انگلیس. تخفیف انحصاری یعنی چه؟ یعنی عملا ما داریم این مسئله ملی شدن نفت رو زیر پا میذاریم. علاوه بر اینکه گفته بود باشه دخالتی نمی کنیم در اینکه بشناسیم، بانک جهانی گفته بود ملی شدن نفت رو، تخفیف انحصاری به شرکت نفت ایران انگلیس در چقدر میدن؟ 33.4% اون رو میدن. ها؟ یک سوم رو دارن میدن. بعد ودیعه جهت ادعای خسارت احتمالی شرکت. خسارت احتمالی که هنوز کسی نمیدونه چیه، کدوم خسارت؟ چقدر؟ 21% و خوده ای در حقیقت، یعنی در حقیقت 37 سنت. هزینه های تولیدی و سرمایه‌ای 30 سنت در نظر گرفتن، 17%. این رو من بعدا صحبت کردم راجع بهش که هزینه های تولیدی و سرمایه‌ای اون کشورهای نفتی مثل ایران بیشتر از 2 سنت یا 3 سنت یا 4 سنت نیست. در اون زمان چجوری $2.3 حساب کرد؟ باقی مانده سهم ایران چقدر میشه؟ چیزی به ایران میدن 28.5% از اون پول، یعنی تقریبا چقدر؟ 50 سنت دارن میدن به ایران برای هر بشکه. تو ببینید، هم چوب رو میخورد مصدق به مردم ایران و هم پیاز رو، عملا به هیچ اثری نداشت. نه مسئله نفت به اصطلاح ملی شدن نفت شراخته شده بود توسط این ارگان جهانی به اصطلاح جهانی، البته جهانی است ولی چگونه جهانی است اون بحث دیگری است، و دوم اینکه عملا هیچ آبی از آب تکان نمیخورد، یعنی هیچ تحولی در مورد نفت نشده بود. مصدق خود کتبات تحویل داده بود و این هست که یه آدمی که آدم شریفی است و آدم مبارزی است و نهضت عظیمی درست کرده، شما خودتون جای اون بذارید، اون باید عقلش کم باشه خدای نکرده این کار بکنه، درستی نکرده. آقای رفیق عزیزمون، همکار بسیار بسیار عزیز و فقیه حدیث بنده کاتزیان، دکتر کاتزیان میفرمایند که کتابش نوشتن،
آقای دکتر محمد علی همایون کاتزیان،
بله بله،
بله.
میفرمایند که باید مصدق اینو قبول میکرد.
بله.
البته میدونید که این اولین پیشنهاد از طرف جبهه سوم اومده بود بیرون که حضورتون که عرض کنم، فکر میکنم الان اسمشون تو ذهنم نیست، چه فرضی نوشته بود که ایشون استناد ایشون میکنن به هم نظر اون دکتر، اسمشون تو ذهنم البته نیست، پیدا کردم خدمتتون خواهم گفت. عملا در جبهه سوم بود در حقیقت که مصدق باید موقتا به مسئله این مسئله سر صورتی بدهد این دو سال خوبی هست که بتونه خودش جمع و جور بکنه به اقتصاد این حرفا و جلو بره. آقای دکتر کاتری هم همین مسئله رو عنوان میکنند.
بله.
ولی باز نگاه میکنیم و با استناد به کتاب مصطفی علم هم که تفسیر شده نکات و اسناد بیشتری رو ارائه داده نگاه میکنیم، بانک جهانی رو دستش رو میکنه دقیقا. من هم دقیقا در کارهای دیگری که انجام دادم دست بانک جهانی رو به نظر خودم خونین میبینم در این مسئله. و از این طریق به نظر من به درستی مصدق قبول نکرد پیشنهاد بانک جهانی.
آقای دکتر ببخشید، ممکن خواهش کنم که عنوان کتاب آقای علم به فارسی هم ترجمه شده؟
کتاب باز کتاب علم به فارسی ترجمه شده، باز از حضور مترجمش من معذرت میخوام.
ممکنه
من زیاد جالب به نظرم نرسید.
ممکنه عنوان انگلیسیشو بفرمایید برای
من؟ عنوان انگلیسیشو من بذارید برگردم به آخر این مطلب.
بله حالا بعدم پس من معرفیش میکنم.
من همین الان خدمت رو خواهم گفت. یه لحظه اگر یه لحظه لطف بفرمایید. من اینجا مصطفی ال ایست اویل پاور اند پرینسیپال.
اویل
پاور 1992 پاپ انتشارات دانشگاه سیراکیوس.
بله خیلی ممنون.
بله
میفرمایید.
اول جنبندی بنده این است که هر پنج قراردادی که پیشنهادی انجام به صورت مصدق شده بود همه اساساً یا اصل ملی شدن نفت رو قبول نمی کردن به طور کلی، یا اگر هم به اصطلاح یکیشون که استوکس بود در حقیقت دومیش بود خزاندار سلطنتی اومده بود و پیشنهادش کرد، بو این که با زبان قبولش کرد ولی در عملا قبول نکرد. تمام قراردادها یا این که تفره می رفتند از مسئله ملی شدن، یا این که اساساً از پنجره می‌خواستن تو بیان و مسئله کلی شرکت خرید، شرکت به اصطلاح شرکت‌هایی که غیر از این شرکت ملی نفت باشه، شرکت به اصطلاح نفت ایران انگلیس با شرکت سابق باشد، اون رو عنوان می‌کردن که از طریق دیگری بتوانند کنترل نفت و خرید به اصطلاح انحصاری نفت ایران رو در دست داشتن. و هم یه مسئله دیگه هم هست که خدمتتون عرض کنم خیلی خیلی سریع، که ببینید مصدق هم چوب رو باز میخورد هم پیاز اگه قبول میکرد، به خاطر که هم مسئله ملی شدن صنعت نفت نتیجه نداده بود، عملا نتیجه به معنایی که به اصطلاح توسط اینها ملغا شده بود.
بله.
دوم این که به اصطلاح عدم و نفع هم باید میداد، باج هم باید میداد دوباره به اینها.
بله.
همون مسئله که میگن خسارات احتمالی که یه درصد عظیمی گذاشته بانک جهانی گذاشته بذارید کنار، مسئلهش همین است دیگه. از یک طرف بانک جهانی نمیخواد قبول کنه که ملی شده نفت، از یک طرف میگه خسارات احتمالی بذارید کنار.
بله.
این چه کوشه و ریش بندیست؟ این یکی بامداد هوا چگونه است؟ این است که این دست به نظر من خونین بانک جهانی بیرون میاد، دروغ بانک جهانی.
اگر همیهنان ما به این واقعیت توجه بکنن که مؤسساتی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اون ترکیب به اصطلاح قدرت‌ها و دولت‌هایی که در شرکت دارن که هم هستن و فرایند تصمیم‌گیری با اکثریت آرای کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس و مثلا کشورهای مسلط اکثریت آلا رو دارن، خیلی دموکراتیک تصمیم میگیرن ولی اکثریت آلا با اوناست، بنابراین این سیاست گذاری ها و برنامه ها مطمئنن بسیار شدید متأثر از نظرات این قدرت هاست. اونم باید بهش توجه کرد. کاملا حرفتون درسته. و خیلی ممنون آقای دکتر. من خیلی سپاسگزارم که در این فرصت کم از یک زاویه بسیار بسیار مهمی به این قراردادها نگاه کردیم.
من
این رو واقعا به عنوان تعارف عرض نمی کنم، برای اینکه همونجوری که احتمالا مستظهر هستین و شنوندگان ما مستظهر هستن، به خصوص در این چند سال گذشته با مثلا غلبه جو تبلیغاتی رسانه‌ای توسط طرفداران مثلا سلطنت پهلوی، یک تلاش مجموعانه‌ای صورت می‌گیره در یک چارچوب خیلی به ظاهر روشنفکرانه و سوری که این است که خب هم شاه اشتباهاتی کرده، کارهای خوبی کرده، هم مصدق اشتباهاتی کرده، کارهای خوب ولی کارهای خوبی هم کرده. و از این نکته خیلی اساسی به نظر من اکثرا من دوستان مثلا فرهیختگان و دوستانی مثل جناب کاتوزیان یا احتمالا من مطلب آقای درخشش رو نخوندم و دوستانی از این دست رو که خب ممکنه واقعا ممکنه نه حتما نظر دارن در مورد این که مصدق میتوانست اشتباه کرده باشه و انسان است که به نظر من خودم با این مسئله دارم و حضرم در همین زمینه ها در حد توان و شعور و اطلاعاتم بشینم صحبت کنم که نه اشتباه من در ایشون نمیدونم در کاراشون، ولی میتونه اشتباه کرده باشه. ولی اون بحثی که عرض میکردم این است که یک نکته بزرگی رو در این چارچوب به اصطلاح روشنفکرانه مطرح میکنن که بعد هم جای عرض کردم هم شاه کار خوب کرده هم اشتباه کرده، هم مصدق کار خوب کرده هم اشتباه کرده، اما متوجه نیستن و غفلت میکنن. همینجوری شما فرمودید بحث و کیفی مطرح نمی کنن که مقایسه بین سیب و پرتقال بقول آمریکایی ها، یعنی اینکه مقایسه بین یکیست که نماد آزادی و استقلال ایرانه و در اون زمینه عمل میکرده با کسی که نماد وابستگی و استبداد در ایرانه. برای اصلا نمیشه این دوتا رو بغل هم گذاشت و نمیشه مثلا رفتار مصدق رو و حکومتش رو همونجور که شما عرض کردین واقعا به عنوان یک پدیده جهانی خارج از اون چارچوب کیفی کاری که میخواست انجام بده، رسالتی که به عهده داشت به نمایندگی و به پیشوایی ملت ایران، نمیشه از اون چارچوب جدا بهش نگاه کرد. در این رابطه چوتکه میندازن به قول ایرونی ها اگه خاطرتون باشه، این حسابگری ها چوتکه انداختن بود چوتکه میندازن بعد پس اینجوری خوب بود پس اینجوری بد بود.
الان میفرمودید صحبت فرمایشاتتون رو میکردید در این لحظه من آقای دنبال اسم اون یکی از لیدرهای جنبش زندیات خلیل ملکی رو آقای دکتر کاتوزیان هم دقیقت نظر نزدیک بیشان داشتن. اولین فرق صحبت از خانک جهانی میکنه و میگفته که خوب هست همین زندیات خلیل ملکی است و عملا توی خاطرات سیاسی ایشان که چاپ شده و آقای دکتر کاتوزیان اون رو با مقدمه خاص خود نوشتند و منتشر شده است در قبلا منتشر شده این مسئله رو عنوان شده و آقای کاتوزیان هم تو مصدق و نبرد قدرت همین مسئله رو عنوان می‌فرمایند.
بله.
و این که فرمودید که مقالات در چه سال مقالاتی که در مهرگان چاپ شده در چه سالی است، اینو هم دارم خدمتتون عرض
می‌کنم. بفرمایید.
حضورتون که عرض کنم آقای کاتوزیان اینا در حقیقت در هر سه ماهه‌ای یکی منتشر می‌شد، در چهار تا نشریه در یک سال در مهرگان می‌آمد. در سال حضورتون که عرض کنم شماره یک بهار 1372 آقای کاتوزیان این مقاله شون به اصطلاح نوشتن در مورد بانک جهانی هم که اصرار میکنن باز دوباره نوشتن مصدق و پیشنهاد بانک جهانی مهرگان سال دوم شماره یک بهار 1372 در واشنگتن بیرون آمده.
بله
مقایسش بکنیم میشه 72 میشه 93 در حقیقه 1993.
بله
یکی که به اصطلاح این پرسش عظیمی بوده که خود آقای درخشش واقعا و از ایشون بسیار ممنونم برای مطرح کردن این پرسش که تونستن این به اصطلاح این بحث رو دامن بزنن دوباره. خیلی متشکرم ممنون از ایشون هستم. در این لحظه آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نه وجود نداشت؟ این سوال مطرح فرمودن. بود آقای محمد درخشش در می نویسند به اصطلاح جواب میدن به همین مسئله سوال در مهرگان نشریه مهرگان تابستان 1372 ایشون می نویسند.
بله.
و بعد آقای فاض روحانی باز جواب میدن به همین مسئله از دید خود مهرگان زمستان 1372.
بله.
و در ابتدا من هم نوشتم که در اولا تابستان 72 آقای روحانی می نویسند زمستان 72 بنده می نویسم که تیتر مقاله من در دسیسه های انگلستان در دیسمبر گذاشتن مذاکرات نفت. دقیقا در اینجا در پاییز 1372 من نوشتم.
بله.
این سری همه پشت هم است عملا در از سال 1371 یا 900 و به اصطلاح 1992 تا 93 این 4 تا جلد یا 5 تا جلد بیرون آمده نشریه در این میتونن نگاه بکنن.
ما سعی میکنیم اونا رو گیر بیادیم و اگر شنوندگان ما خواستن در اختیارشون بذاریم ایشالله. بله. من اجازه فرمایید که شما یا یادی از مرحوم خلید ملکی و همچنین زنده یاد مهندس حشیمی کردیم، از این فرصت استفاده کنم و یاد خیلی هم از تمام همراهان دکتر مصدق در این مبارزه تاریخیشون، بدون اینکه بخوام اسم کسی رو ببرم که خدای نکرده اسم با این نگرانی که ممکن است اسم یکی از اون عزیزان رو به صلاح جا بگذارم، از همه اونها و به خصوص از شهید دکتر حسین فاطمی یاد کنیم اینجا دوباره.
بله بله. و همچنین من هم به همین منوال و از حضور تمام بازماندگان اونایی که در راه این مبارزات عزیزانشون بزرگانشون که یاران مصدق بودند و در حقیقت در این مسئله مبارزات ملی شرکت کردن، معذرت میخوام که اسم نبردم. این ذهن من ذهن کوچکیست و در حقیقت سن من هم سن بالاییست در این لحظه.
بله شما که سنتون خیلی بالا شده دیگه آقای دکتر. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. اگر مطلبی داریم برای جمع‌بندی و
عرضی ندارم تا این لحظه، ولی احتیاج هست که یک بررسی عمومی به غیر از رفتن تو قراردادها در رابطه با رابطه دیالکتیکی تحولات داخل و خارج رو ما داشته باشیم.
ما انشالله
در خدمت تو خواهم بود یکی دو هفته آینده.
خیلی ممنون. انشالله ما در چند هفته آینده با توجه به فرا رسیدن سالروز 14 اسفند و همچنین 29 اسفند، امیدواریم که در خدمت عزیزانی مثل شما بتونیم به طور جدی و دامنه‌دار به مسائل اون دوره از دیدگاه مختلف بیشتر توجه بفرمایید برای آموزش و یادگیری بیشتر جوانان ما، جوانان وطنمون، برای اینکه ببینن که چه بوده واقعیت بتونن ازش درس بگیرن. خیلی سپاسگزارم آیدتون. واقعا لطف کردید. روزتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا در رابطه با قراردادهای پیشنهادی به دولت زنده یاد دکتر مصدق برای حل مسئله ملی شدن نفت و حل اختلاف با دولت انگلیس و شرکت سابق نفت توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبولیک 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبولیک 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.